گلایه‌هایی هم خود دونالد ترامپ داشت از شماری از جمهوری خواهان، حتی فرزندان او از جمهوری خواهان هم گله کرده بودند که چرا تمام و کمال پشت سر اون نیومدند.
بله ببینید، جمهوری خواهان هم مانند هر حزب دیگری در هر جای جهان فراکسیون ها و یا نگرش های گوناگون دارن. اگر نگاه کنیم، آقای رامنی گرچه یک عضو حزب جمهوری خواه هست، خودش هم نامزد ریاست جمهوری بوده، ولی مخالفت هایی با آقای ترامپ داره. حالا آقای لیندزی گراهام، خب با اینکه همیشه مخالف ترامپ بوده، در سال 2006 بسیار به ایشون ایراد 2016 ببخشید ایراد گرفت، همکنون پس از اینکه در این یکی دو روز گذشته انتخاب شد دوباره برای سنا، رویه حمله به آقای بایدن و تیم دموکرات آغاز کرد. مسئله روی اینه، انتخابات در آمریکا به پایان رسیده، یک پاسخ رو باید به مردمی بدن که همکنون در خیابان ها هستن، از هر نژاد و از هر رنگ، از هر باور و از هر سن، ببینیشه جوان ها. دیگر این که حزب جمهوری خواه باید نگاه کنه ببینه که آینده حزب رو چگونه داره رقم میزنه. در 40 سال گذشته حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات هر دو دوچار بسیاری از تلاطم ها و من نامش رو میذارم سقوط ها شدن، یعنی پایین آمدن، قدرتشون و ارزششون رو از دست دادن و نتونستن یگانه بگیرن. حالا حزب جمهوری خواه میبینه که اگر بخواد تا این انتخابات رو بره برای دادگاه، اگر مدرک درستی در دست نداشته باشه که یک ایالت رو فرو بریزه، اینگونه خواهد شد که هزینه کرده، ولی بزرگتر از هزینه ارزش‌های حزب رو هم هزینه کرده که همکنون در این چند روز اونهایی که منتقد آقای ترامپ هستن در حزب جمهوری خواه تا اندازه سکوت کردن، برای اینکه به هر روز مسئله حزبی و رهبری حزبیه. ولی یادمون باشه همین ماه ژانویه دو سناتور از ایالت جورجیا انتخاب خواهند شد. هر دو برای نخستین بار هست که دو رقیب دموکرات خواهند داشت. اگر در جورجیا در روز سوم ژانویه دو سناتور به سناتورهای دموکرات اضافه بشن، با انتخاب رئیس جمهوری که همکنون هست، مشکل خواهند داشت سناتورهای سنای آمریکا جمهوری خواهان که خواستهای خودشون رو پیش ببرن. به این ترتیب اونها هم محاسبه میکنن، ممکن است که روز گذشته پول بسیار بزرگی جمع کردن، اینها خیلی مسئله مهمی نیست. مهم این است که کدام عقلانیت پیروز خواهد شد و مردمی رو که همکنون به ویژه جوانان رو که با آرامش در خیابان‌ها به رقص و شادی می‌پردازند، تبدیل به صحنه جنگ خواهد کرد. این مهمترین کاری است که باید جمهوری خواهان با توجه به این کارهای بایدن در این دو روز گذشته در سخنرانی‌هاش همواره گفت من اگر رئیس جمهور شم رئیس جمهور همه خواهم شد و تلاش می‌کنه مردم رو به اتحاد دعوت کنه. در این میان اگر کسایی باشن که بخوان کمک بکنن که این اتحاد شکسته بشه و بریم به دادگاه و سرانجام بدون پیروزی از دادگاه بیرون میام، بدون پیروزی میگم، برای اینکه پیروزی در دادگاه پیروزی بر مردم نیست، این رو به خاطر داشته باشید. پیروزی بر مردم مسئله است و حزب جمهوری خواه فکر میکنم عقلانیت بیشتری رو باید به خرج بده و در طی این مسئله نباشه و آقای ترامپ رو قانع بکنه که بازی به پایان رسید.
بسیار ممنون. آقای تغیزاده، آقای گوهرزاد اشاره‌ای داشتن به رفتارهای حزبی از جمله در اردوگاه جمهوری خواهان. به همین بهانه یه نگاهی هم داشته باشیم به انتخابات مجلس سنا و نمایندگان که می‌دونیم که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد. اهمیت کرسی‌های این دوره کنگره برای دست کم حالا جو بایدن که اعلام شده که رئیس جمهوری منتخب هست چگونه خواهد بود؟
اول به من اجازه بدید یک مقایسه بکنم و این برای من یه مقداری جالبه. وضعیتی که دموکراسی در آمریکا پیدا کرده یا دموکراسی چطور میتونه نوسان بکنه. 42 سال قبل آقای کارتر به این علت به دور دوم نرسید کارش و انتخاب نشد، برای اینکه مردم آمریکا اونو ضعیف میدیدن. در واقع تبعیض تعدادی از نظامی های آمریکا کشته شدن، در داخل سیاست داخلی خوبی نداشت و به علت تعلل آقای کارتر به دور دوم رئیس جمهوری راه پیدا نکرد و این مهر ضعیف بودن بروی این بادامکار زمینی همیشه ماندگار موند. ولی حالا میبینیم یکی از مقتدرترین رؤسای جمهوری آمریکا، یعنی آقای ترامپ، که به حرف هیچ کس گوش نمیداد و سعی میکرد یک تنه در هر کجا که لازم هست پاشو به زمین بکوبه، باز از طرف مردم انتخاب نمیشه. یعنی این بار به بهانه قوی بودن و یک دنده بودن و خود رأی بودن، و یک بار به علت نداشتن اختیار رأی. و این واقعا دموکراسی صندوق رأی که تعیین تکلیف میکنه. البته جمعیت آمریکا عوض شدن، نگاه مردم آمریکا عوض شده. علارغم این دوگانگی که در جامعه آمریکا دیده میشه، به اعتدالیون و چپها و لیبرالها در یک سمت باید نگاه کرد، به راستگرایان، ملیگرای، درونگرای آمریکا که اغلب نژاد سفیدپوست آمریکا هستند، به نگاه دیگری. من پاسخ شما رو میدم آقای. فکر میکنم که اختلاف اکثریت مجلس نمایندگان در انتهای کار کم خواهد شد و این رو شواهد هم نشون میده. با اون که انتظار میره صورت بگیره این است که در سنا با یک اکثریت، باز اکثریت در اختیار مجلس حزب جمهوری خواه باشه. این اون چیزیست که الان به قول به اصطلاح پروجکشن با اون چی که انعکاس میدن مورد انتظار، همون انتظاری که آقای بایدن رو در طول دو روز گذشته با بخت بلندتری براش میدیدن برای انتخاب شدن. به این علت اگر آقای بایدن حالا صحبت از رئیس جمهور بودن برای همه آمریکا میکنه، نیاز به همکاری مجلس سنا داره. حتی اگر این آرا 50-50 باشه و رئیس جمهور از قدرت خودش استفاده بکنه و معاون رئیس جمهور رو به عنوان نماینده سنا و رئیس سنا معرفی بکنه و اکثریت اسمی به اونها بده، این اکثریت در عمل 50-50 و بسیار شکننده خواهد بود. به این علت نیاز داره با مجموعه قدرت قانونگذاری آمریکا کار بکنه و هیچ کدوم از اصلاحاتی رو که لیبرال های حزب دموکرات میخواستن یا اونهایی رو که آقای ترامپ به عنوان سوسیالیست معرفی میکرد، این قوانین رو پیش ببرن، به نظر من در دوره آقای بایدن اتفاق نخواهد افتاد.
بسیار خوب. آقای علوی، باز هم بحث‌های اقتصادی رو با شما مطرح کنیم. اشاره داشتید به بازارهای داخلی آمریکا و بازارهای داخل ایران، و نگاهی هم داشته باشیم به بازارهای مهم جهانی از جمله اروپا و شرق آسیا و در رأس اونها چین. به نظر شما الان با انتخاب جو بایدن وضعیت چگونه خواهد بود؟ نگاه اونها به روزهای پیش رو چگونه خواهد بود؟ میدونیم که بخشی از دست کم در شرق آسیا در طول این دو سه سال گذشته خیلی متاثر بود از این جنگ سرد اقتصادی که بین چین و آمریکا شروع شده بود. وضعیت خیلی خوب پیش نرفت. الان به نظر شما چگونه پیش خواهد رفت؟ اونطور که گفته میشه که جو بایدن بر صورت اون نگاهی که دونالد ترامپ به چین داشت، جو بایدن نخواهد داشت.
بله، درست است. تحلیلگران بازار سرمایه هم همین رو میگن، یعنی اونا انتظار دارن که در آینده ما شاهد تنش کمتری باشیم بین امریکا و چین. و یکی از دلایل سبب شدن بازارهای سهام در عرصه بین المللی به خصوص آسیا همین بوده. چرا؟ برای اینکه اونا انتظار میکشن که با کاهش تنش ها و با به هر حال تصوری که از بایدن هست که به هر حال رئیس جمهور دموکرات است و احتمالاً همون رویه رو حفظ خواهد کرد، ما شاهد تنش کمتری باشیم و در نتیجه اون عدم اطمینان کمتر بشود. و طبیعی است که بازار سرمایه از کاهش عدم اطمینان یا کاهش ریسک استقبال میکنه و روی خوش نشون میده. و همین دلیل هم است که به اصطلاح سرمایه از بازارهایی که ریسکشون احتمال میرفت بالا بره، خب خارج شده، اومده به بازار سهام. و البته بازار نفت هم با توجه به سیاست هایی که به اصطلاح رئیس جمهور جدید امریکا در پیش خواهد گرفت، ما در واقع شاهد کاهش قیمت ها بودیم. یکی از دلایلش همین است که به هر حال بازار نفت هم احساس آرامش بیشتری میکنه. و البته عوامل بنیادی هم نقش داشته، مثل اینکه فرضاً تولید نفت در لیبی افزایش پیدا کرده و همچنین احتمال میره که سیاست‌های بلند مدت بایدن بخصوص در عرصه محیط زیست و همچنین سیاست‌های نفتیش به گونه‌ای باشه که به هر حال بازار نفت احساس میکنه امنیت بیشتر خواهد شد و حتی شاهد کاهش تقاضا هم باشیم با توجه به اینکه به هر حال بایدن و دولت امریکا در آینده انتظار میرود که سیاست های انرژی رو که اعمال میکنه بیشتر منطبق باشه با اون انرژی های تجدید پذیر و در نتیجه در بلند مدت در ترکیب با عوامل بلند مدت و متغیرهای بنیادی که حاکم بر اقتصاد انرژی بازارها هم همین رو نشون دادن، همین واکنش رو نشون دادن و قیمت نفت کاهش پیدا کرد.
بسیار ممنون. با توجه به اینکه 4 دقیقه وقت داریم تا زمان شروع مجله شبانگاهیمون، آقای گوهرزاد بفرمایید که در پایان 2 دقیقه فرصت دارین، به نظر شما با اومدن جو بایدن و تیم سیاست خارجی ایشون وضعیتشون، وضعیت دولت آینده ای آمریکا با در ارتباط با جمهوری اسلامی چگونه خواهد شد؟ بازگشت به برجام، برقراری حتی یک رابطه خیلی در سطح پایین سیاسی چقدر متصور هست؟
ببینید، آقای بایدن از آغاز گفته که اگر برگرده برجام رو حفظ خواهد کرد، ولی این به مفهوم این نیست که همون رابطه ای که در وجود داشته به این سادگی امکان بازگشتش نیست. یک، دو، این که دولت آقای بایدن در شرایط امروز متفاوت خواهد بود با دولتی که ایشون در درون اون بوده در دوران آقای اوباما، دوره دوم اوباما و برجام به وجود اومده. روابطی که آمریکا از نظر سیاست خارجی با ایران یا با کشورهای اروپا خواهد داشت در رابطه با برجام دچار تلاطم دیگری خواهد شد. فراموش نکنید در این فاصله فقط آقای ترامپ نبود که از برجام اومده بیرون، سرکشی جمهوری اسلامی هم از روند برجام و این خودسری هایی که کرده معنا داره و هرگز هرگز و هرگز آقای بایدن و یا دولت آیندهش و خارجیش پیرو به این نخواهد بود که چشم پوشی بکنه و وارد این نشه. ایران مشکل بیشتری خواهد داشت. یک نکته فراموش نکنیم، چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، آقای اوباما سخت‌ترین تحریم ها رو بر جمهوری اسلامی گذاشت و جمهوری اسلامی ناگزیر شد در میز ما که گفتگو بشینه و اون چه که در به دست آورده بود در مسائل اتمی ازش عقب نشینی بکنه و نهایت شد تفاهم نامه برجام. هرگز برجام توافق نامه نبوده. به این ترتیب آیا در انتظار یه توافق نامه هستیم؟ باید دید که روند منطقه به کجا حرکت میکنه.
آقای تغیزاده کوتاه از شما هم میشنویم، ضمن اینکه اگر بتونید یه جنبندی هم داشته باشید به نگاه کشورهای منطقه از جمله اسرائیل و عربستان سعودی و امارات به آمدن جو بایدن.
اسرائیلی ها شاید از پیش منتظر بودن که آقای ترامپ رو به عنوان برنده 100% نگیرن، ولی جمهوری اسلامی یک امتیاز خوب میبینه در انتخاب آقای بایدن و این امتیاز خوب رو در شاید به نوعی سردتر شدن مناسبات کاخ سفید با ریاض و محوری که عربستان در حاشیه جنوبی خلیج فارس ایجاد کرده بود. ولی نکته‌ای که عوامل جمهوری اسلامی شاید به اون کمتر فکر میکنن این است که قانونگذاران آمریکا در طول 30 سال گذشته با جمهوری اسلامی از در مخالف بودند. حتی در دوره ترامپ با ابتکار اونها و به این بهانه که فشارها علیه جمهوری اسلامی کم هست به یک طرح با اکثریت نسبتاً مطلق رأی دادن و آقای اوباما حتی در سال 2014 وقتی مذاکرات به نتیجه می‌خواست برسه، در سال 2015 به نتیجه رسید، برای اینکه قانونگذاران آمریکا رو دور بزنه و مداخله اونها رو بتونه خنثی بکنه به تاکتیک فیلیباستر در پارلمان در سنای آمریکا متوسل شد که قانونگذارا مداخله نکنن. بنابراین آقای بایدن قادر به لغو هیچ کدام از تحریمایی که آقای اوباما یا در دولت آقای ترامپ گذاشته شده قادر به لغو اینها نیست. بعضی از این تحریم‌ها در روزهای اخیر شکل تروریستی هم پیدا کرده که لغو اونها نیازمند مداخله قوه قانونگذاری است. بنابراین اگر که تخم مرغ‌های رو جمهوری اسلامی در سبد انتخاب بایدن برای خودش شماره می‌کرده، به نظر من بایستی حالا منتظر بمونن تا ببینن چند تا از این تخم مرغ‌ها تبدیل به جوجه میشن و اونها رو از پیش نشمرن.
بسیار ممنون. البته همین الان شنیدم که فرصت باز بیشتری داریم. آقای علوی، البته فکر کنم که نوبت آقای گوهرزاد باشه. آقای گوهرزاد، یک سوالی داشتم، حالا باز برمیگردیم به خاورمیانه و به اصطلاح پیامدهای آمدن جو بایدن در کاخ سفید، به اون خواهیم پرداخت. اما قبل از اینکه به اون بپردازیم، یک سوال باقی مونده بود از قبل از شما بپرسم، اینکه دونالد ترامپ بعد از دو دهه، اولین بیش از دو دهه است البته، اولین رئیس جمهوری بود که در آمریکا یک دوره‌ای شد. آیا این به معنای این هست که در ساختار سیاسی اجتماعی آمریکا تغییری به وجود اومده؟ البته آقای تغییرزاده اشاره‌ای داشتن به یه دوگانگی که در جامعه آمریکا به وجود اومده.
نخست من این رو اشاره بکنم که در همین 40 سال گذشته یار صمیمی و پنهان جمهوری اسلامی جمهوری خواهان بودن. یادمون باشه فرستادن کیک و اسلحه و قرآن از سوی رانالد ریگان با همکاری آقای مکفارلین و آلیور نورت در یک سو، جورج بوش در سوی دیگر، با اینکه گفت محور شرارت، ولی هرگز کاری نکرد و به ویژه عراق رو شخم زد و عراق رو تقدیم به جمهوری اسلامی کرد. که مسلمه سیاست خارجی آمریکا یک بدنه داره و در این بدنه هستش که تصمیم گرفته میشه که چه خواهد شد. این بدنه اون چه رو که در خاورمیانه انجام داده و در این سالها چه جمهوری خواهان چه دموکرات ها، اون رو به باور من نگه خواهد داشت. حاشیه های اضافه شده بر اون رو میتونه به یه نوعی تلطیف بکنه، کم کنه. یعنی فراموش نکنید مثلا آقای ترامپ یک باره این فرصت رو داد که اسرائیل پایتختش رو عوض کنه. این مورد اعتراض کنگره و سنا هم بوده، ولی این کار رو به صورت یک دستور ویژه انجام داده. ما در این دوره آقای ترامپ نوآوری های عجیبی دیدیم. آقای پومپو از سقف کاخ داوود در اورشلیم میاد و برای همایش حزب جمهوری خواه پیام میده، از بودجه دولت سفر کرده ولی در اونجا پیام حزبی میده. اینها برگهاش از این درخت تنومند دموکراسی به مرور خواهد ریخت. این که یک روزه نه، این که در یک ماه خیلی. آقای بایدن فراموش نکنیم همراه با آقای اوباما در سال 2008 که انتخاب شدن و 2009 کشور آمریکا رو ورشکسته تحمیل گرفتن، حتی 2 ماه زودتر کاخ سفید رو شروع کردن به انجام کاراش و رفتن به میشیگان و مسئله اتومبیل سازی و اینا. من نمیخوام وارد اون مسئله اقتصادی. آقای بایدن این دو بار است که می رود به کاخ سفید، یک بار به عنوان معاون رئیس جمهور و یک بار به عنوان رئیس جمهور، و در ورشکسته ترین شرایط و دوگانه ترین شرایط کشور رو تحویل میگیره تا به همدیگر رو یگانه بکنه.
بسیار ممنون آقای تغییرزاده. یه برگردیم باز به موضوع آمدن دونالد، تصمیم میکنم جو بایدن در کاخ سفید و سیاست خارجی دولت آینده آمریکا. خب در رابطه با عربستان و اسرائیل اشاراتی داشتین، در همسایگی ایران ما ترکیه رو هم داریم که گفته میشد که رجب طیب اردوغان مایل بود که بیشتر با دونالد ترامپ کار کنه تا جو بایدن. به نظر شما با توجه به روندی که سیاست خارجی ترکیه در پیش گرفته و به عثمانیگری متهم شده و قصد داره که نفوذ پیدا کنه در خاورمیانه، در شمال آفریقا، در قفقاز، با توجه به جنگی که الان در شمال ایران هست در منطقه قره‌باغ، به نظر شما واکنش دولت ترکیه به آمدن جو بایدن چه خواهد بود؟
من اینو پاسخ میدم. اگر موافقت کنین من توضیح در مورد کارنامه اقتصادی آقای ترامپ بدم، که این واقعا جفا در حد اوست که آقای گوهرزاد اعلام میکنه که یک اقتصاد ورشکسته رو تحویل میگیره. نه، میزان شغلی که در دوره دولت ترامپ در آمریکا ایجاد شد در فاصله کوتاه در تاریخ آمریکا بی سابقه بوده و این رو باید بپذیریم. میزان رشد اقتصادی به 3.5% افزایش پیدا کرد. این در تاریخ 30 سال گذشته آمریکا بی سابقه بوده و اگر واقعا کرونا پیش نمی آمد، به نگاه من ترامپ با اختلاف زیاد هر کدام از نامزدهای دیگه حزب دموکرات رو شکست میداد. در حقیقت ترامپ قربانی شکست اقتصادی خودش نشد که اقتصاد ورشکسته رو تحویل آقای بایدن بده. این کرونا بود که همه دنیا رو شکست داد و آمریکا هم این دستمه رو به هر حال دید و آقای ترامپ از دید من با توجه به کارنامه روشن اقتصادی که داشته قربانی کرونا شده. ولی در مورد اردوغان باید ببینیم آقای ترامپ چه نگاهی رو انتخاب کرده. بعد از اینکه اتحاد شوروی ساقط شد در ابتدای دهه 90، آمریکا به عنوان قدرت بزرگ، تنها قدرت دنیا، با یک واقعیت تازه روبرو شد و این واقعیت رو پذیرفت که همه دنیا رو تنهایی نمیشه اداره کرد. بنابراین قدرت‌های محلی در مورد اختیاراتی که دارن باید یک تجدید نظر بکنن، اونها رو افزایش بدن و امنیت منطقه رو به سهم بزرگی خودشون به عهده بگیرن. ترکیه این سهم رو بیشتر از قدرت‌های دیگر منطقه خاورمیانه برای خودش خواسته، از اکتشاف گاز در مدیترانه تا ایجاد یک جبهه تازه در لیبی و همینطور مداخله‌ای که در آذربایجان داره و نقاط دیگه. ترکیه در دوره اردوغان یک فرصت تازه برای قدرت‌های محلی می‌بینه تا دامنه نفوذش رو در جای خالی که آمریکا ایجاد کرده پر بکنه و این البته میتونست با رقابت ایران هم روبرو بشه، ولی جمهوری اسلامی از ایران کشور فقیر ساخته. در همین دوره ما میبینیم کشورهای بسیار کوچک از الگوی اسرائیل که با جمعیت کم میتونه در صحنه بین المللی تأثیر گذار باشه پیروی کردن و میبینیم کشورهایی مثل قطر و همینطور بحرین و یا بیشتر از او امارات تبدیل به قدرت‌های منطقه‌ای میشن. این عجیب نیست وقتی که میبینین امارات مثلا در یمن جنگ انجام میده و در لیبی پایگاه داره. این تصور برای هیچ کس 10 سال قبل امکان پذیر نبود. دوره کنونی دوره تازه است، دوره است که قدرت‌های محلی برای توسعه نفوذ خودشون تلاش میکنن و آقای اردوغان از این قاعده مستثنا نیست و به نظر من آقای بایدن هم به نوعی این واقعیت رو خواهد پذیرفت، اگرچه تلاش خواهد کرد که دوستان سابق آمریکا رو به نوعی بیشتر به آمریکا جلب بکنه، من جمله کشورهای اروپایی.
حالا راجع به کشورهای اروپایی و دو سوی آتلانتیک با شما در ادامه صحبت خواهم کرد. آقای علوی، شما بفرمایید. آقای تغیزاده کارنامه اقتصادی دونالد ترامپ رو مثبت ارزیابی کرد و در واقع مسئله کرونا رو میگه آقای تغیزاده که باعث شد که به نوعی تاثیر منفی بذاره بر روی همین کارنامه. شما به عنوان یک اقتصاددان کارنامه اقتصادی دولت ترامپ رو در سطح ملی چطور ارزیابی میکنید؟
خب تحولات اقتصادی تحولاتی نیستن که یک شبه وجود بیان یا یک رئیس جمهور ایجاد کننده اون باشه. بیاد بیاریم موقعی که آقای ترامپ قدرت رو به دست گرفت، اون گرایش عمومی اقتصاد امریکا گرایش مثبتی بود و سیاست‌های ایشون هرچند شاید چه در عرصه سیاست خارجی یا سیاست‌های داخلی ارتباط با چین ابتداءً به تنش‌های انجامید و به هر حال میتونست ریسک همکاری با امریکا رو برای کشورهای دیگه بالا ببره، کما اینکه ما می‌دیدیم این تحولات رو در بازار سهام، بازار نفت و بازارهای مالی. اما به تدریج با توجه به اون نگاهیشون که امریکا رو در وهله اول به عنوان آلترناتیو یا گزینه نخست سیاست‌گذاری خودش می‌دید، اقدامات که انجام داد در نهایت بر اساس شاخص‌ها، نه اینکه مطلبی است که من بگویم یا دیگری بگوید، شاخص‌های اقتصادی اساسی مثل رشد اقتصادی، مسئله اشتغال و حتی تراز پرداخت‌های امریکا نشون می‌داد که امریکا در وضعیت مثبتی قرار داشت تا قبل از انتشار این پاندمی کرونا. و در نتیجه به یک معنا میشه گفت که اون چیزی که میز بازی رو برای برد ترامپ از به اصطلاح زیر رو کرد و نگذاشت که موفق بشه، همین مسئله این انتشار کرونا بود که تمامی اوضاع امریکا رو به هم ریخت و اون گرایش عمومی اقتصاد رو دچار اختلال کرد. و بنابراین با توجه به اینکه مسئله اساسی هم میشه گفت که در شرایط فعلی برای رای دهنده ها مسئله اقتصادی هست، مسئله اشتغال است، طبیعی بود که این یک متغیری بود که به سود ترامپ عمل نمی کرد و به هر حال بعید نیست باید نظرسنجی بشه، باید تحلیل های عمیق‌تری بشه. منتها اگر گفته بشود که یکی از دلایل مهمی که رای دهنده ها به اصطلاح پشت کردن به ترامپ دلایل اقتصادی، مسائل اشتغال، مربوط به اشتغال بوده، من تعجب نمی کنم و باید این رو پذیرفت. اما اینجا باید شاید نکته اینم گفته بشه به این معنا که رای دهنده ها موقع انتخابات غالبا عقلانیتشون با اون عقلانیت بلند مدت شاید یه مقداری فاصله داره، به این معنا که اونها با توجه به اون فشارها و دردها یا ناراحتیهایی که در همون روزها احساس میکنن دست میزنن به انتخاب و این انتخاب الزاماً یه انتخاب عقلانی بلند مدت و به اصطلاح واقعی نیست. به یک معنا میشه گفت اگر بخوایم تصور بکنیم که فرضاً انتخابات در شرایطی قرار می گرفت که کرونا پیش نمی آمد، طبیعی است که وضعیت انتخابات در امریکا چیز دیگری.
بسیار ممنون آقای گوهرزاد. برگردیم به ایران و پیامدهای آمدن جو بایدن به کاخ سفید در ایران. همچون بسیاری از نقاط جهان انتخابات آمریکا به شدت و حدتی شاید بگیم یک شهروند آمریکایی دنبال میشد، اونطور که در شبکه‌های مجازی می‌دیدیم و می‌خوندیم. برخی ها حامی ترامپ بودند و برخی حامی جو بایدن بودند، هر کدوم دلایلی داشتند. ترامپ رو می‌خواستند به خاطر اون فشار حداکثری که بر جمهوری اسلامی وارد کرده بود و برخی هم که خواستار آمدن جو بایدن بودن و هستن میگن که به هر صورت گشایش های اقتصادی براشون مهم هست. فارغ از شهروندان، مقامات حکومتی حداقل در زبان اعلام میکردن که براشون تفاوتی نداره، اونطور که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگفت که آمدن مقامات سیاسی در آمریکا تغییری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی نخواهد داشت. آیا واقعا همینطوره؟ با آمدن جو بایدن سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال آمریکا تغییری نخواهد کرد؟
ببینید یک نکته است، جمهوری اسلامی در بحران زندگی میکنه، در 41 سال گذشتم علاقمند بوده در بحران زندگی کنه. این رو فراموش نکنیم که همونجوری که آقای خمینی گفته بود جنگ نعمت است، اینها براشون بحران نعمته. یعنی آقای خامنه ای رو نگاه کنین، همواره از یک دشمن صحبت میکنه، بدون دشمن نمیتونه کشورش رو اداره بکنه. جمهوری اسلامی با این که میگوید که فرقی نمیکنه، با این که از نظر اقتصادی چشم دوخته که آقای بایدن بتونه براشون گشایش ایجاد بکنه، ولی فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی اگر در دوران آقای ترامپ باشه و بود و به این نتیجه رسید که در 4 سال گذشته به رغم اینکه گفتن ممکن است هر گونه درگیری بشه، به رغم اینکه آقای پومپئو و برایان هوک و دیگران فشارهاشون آوردن، ولی دیدیم که جمهوری اسلامی تا اندازه دست و پاش رو در منطقه پس از اون که ماجرای قاسم سلیمانی پیش بود جمع کرد. دیگر این که وقتی دید که حکومت عراق به نوعی پا نمیده و اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد، باز از عراق هم پوزش پاید. به این ترتیب جمهوری اسلامی به ظاهر ممکن است که هر رئیس جمهوری بیاد بگوید که برای ما فرق نمیکنه، ما سیاست خودمون رو پیش خواهیم برد، ولی میداند که سیاست نفوذ در منطقه، سیاست صدور انقلاب، سیاست محو اسرائیلش سالهاست به پایان رسیده و با آمدن بایدن هم فرقی براش نخواهد کرد. بایدن هم اون سیاست های جمهوری اسلامی رو نخواهد پذیرفت و با اون همراهی نخواهد کرد. شما در بخش پیشین اشاره کردید به مسئله ترکیه. ترکیه هم پیمان آمریکا در ناتوست. ترکیه از در دوران آقای ترامپ تلاش کرد اون چرا که کردها کمک کرده بودند در بیرون داندن داعش دور بزنه و بره برای خودش قلمرو بتراشه. این رو آقای بایدن اجازه نخواهد داد که ترکیه چنین عمل کنه. به این ترتیب اگر آقای ترامپ تلاش کرد در سیاست خارجی طالبان رو بیاره دوباره جایگزین بکنه، من فکر میکنم دوران بازگشت طالبان به این سرعت بخونه انجام میشه. جمهوری اسلامی هم شبیه همین ها باید بدونه که سیاست گفتگو و مصالحه و دخالت نکردن در منطقه، اوج ندادن ترور در منطقه بهترین راهه، ولی جمهوری اسلامی به دست مردم ایران به هر حال فرو خواهد ریخت و مردم تصمیم خودشون رو گرفتن، چه سیاست در دست بایدن باشه چه سیاست در دست ترامپ بود، این مردم هن که باید تصمیم بگیرن.
بسیار ممنون آقای تغیزاده، صحبت‌های آقای گوهرزاد رو شنیدیم. در صورت ادامه مناقشه سیاسی موجود بین ایران و آمریکا و ادامهش در دولت جو بایدن، چقدر دولت جو بایدن این توانایی رو خواهد داشت همچون دولت باراک اوباما اتحادیه اروپا رو، اروپاییان رو همسو با ایالات متحده بکنه و اون تحریم‌های سنگینی رو که از سال 2009 تا 2013 تقریبا که منجر شد بعد به گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و آمریکا، این رو دوباره بتونه زنده کنه و به نوعی اون یک جانبه‌گرایی که در دولت دونالد ترامپ داشتیم و مورد بی‌اعتنایی اروپاییان قرار گرفته بود در برخی موارد، این بار اروپایی‌ها چراغ سبز به سیاست خارجی جو بایدن نشون بدن و متحد علیه به اصطلاح برخی از سیاست‌های به خصوص منطقه‌ای جمهوری اسلامی با هم وارد کارزار بشن.
دو تا واقعیت باید بهش من اشاره بکنم. یکی این که ادامه وضع موجود به سود جمهوری اسلامی نیست. ادامه وضع موجود در امور داخلی و اقتصادی و شرایط صادرات نفت و ادامه وضع موجود در روابط خارجی جمهوری اسلامی، این وضع موجود رو آقای بایدن یک شبه نه میتونه و نه میخواد تغییر بده. بنابراین جمهوری اسلامی تلاشهایی خواهد کرد، اقداماتی خواهد کرد که وضع موجود رو تغییر بده، ولی میدونن که دست اونها خالی است. یکی از فکرهایی که گروههای اصولگرا و نظامی ها بهش فکر میکنن این است که برای پر کردن دستمون و در سر میز مذاکره بدبستان کردن باید یک اهرم پیدا بکنیم و این اهرم ظاهراً برنامه اتمی تجدید ظرفیتهایی که در سال 2015 جمهوری اسلامی به دنیای خارج واگذار کرد، 20,000 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده، ادامه کار در راکتور آب سنگین عراق متوقف شده و کارهای دیگه. الان دارن به این سمت حرکت میکنن، 10% ظرفیت گذشته رو درست کردن، ولی واقعیت دیگر این است که کشورهای منطقه خط قرمزهایی دارن و اگر این بار این نگرانی نزد کشورهایی مثل اسرائیل، عربستان سعودی پیش بیاد که دولت آمریکا نگاه همراه با اغماز میتونه پیدا بکنه یا خواهد داشت، اونها ممکنه وارد ماجرا بشن. 24 ساعت هنوز نگذشته از اظهار نظر وزیر شهرسازی اسرائیل که اگر آمریکا قصد بازگشت به برجام رو داشته باشه، به همون نسبت امکان برخورد نظامی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی یا ایران افزایش پیدا میکنه. بنابراین آقای بایدن خطری رو به استقبالش نمیره که باعث تشدید تنش‌های منطقه‌ای بشه و سعی میکنه وضع موجود رو نگه داره. نکته دیگری که به زیان جمهوری اسلامی هست نگاه چندجانبه‌گرای دولت دموکرات یا دولت‌های دموکرات، که اونها مثل دولت جمهوری‌خواه آقای ترامپ درونگرا و ملی‌گرا نیستن، جهان وطنی‌تر فکر می‌کنن، دنیا رو دهکده بین‌المللی می‌بینن، کارگر ارزون قیمت چینی رو به سود تولیدات خودشون و صادرات شرکت‌های چند ملیتی می‌بینن و با همین نگاه به سمت اروپا هم خواهند رفت و با اروپا، البته بریتانیا در جمع اروپایی ها استثناست، بریتانیا یکی از کشورهای استثنایی بود که همراه لهستان دولت آقای ترامپ رو ترجیح میداد، این دولتی که الان سر کار هست هم در ورشو هم در لندن، ولی در فرانسه و در آلمان گرایش بیشتر به حزب دموکرات و آقای بایدن به احتمال قوی موفق خواهد شد که همکاری بیشتر اونها رو جلب بکنه. بنابراین جبهه‌ای که حالا درش اتفاق نظر وجود نداشت در پیمان اتلانتیک شمالی به نوعی یک دست خواهد شد و این باز گزینه ایست که جمهوری اسلامی رو باز به عقب خواهد روند و جمهوری اسلامی نمیتونه تا آخر دنیا بگه آقا من با حزب دموکرات هم نمیسازم، با حزب جمهوری خواه هم نمیسازم، با اروپا هم نمیسازم. و چین و روسیه به تنهایی قادر به پر کردن نیازهای ایران در این فاصله نیستن. ادامه وضع موجود به افزایش نارضایتی ها در داخل کشور می انجامه و همین که شایبه نوعی همکاری خارجی نزد مردم ایجاد بشه طغیان مردم و نارضایتی اونها به همون نسبت افزایش پیدا میکنه. من این تجربه شخصیمه. هر وقت که قدرت‌های خارجی با جمهوری اسلامی از در سازش بیشتر در آمدن، واکنش منفی مردم در داخل کشور به مراتب زیادتر شده.
ممنون از شما رضا تغیزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در گلاسکو بود. البته میخوام خیلی کوتاه آقای علوی در حد 30 ثانیه اگر محبت کنید، چون حق رو میخواستم رعایت کنم در بین شما سه نفر مهمانان گرامی این بخش ویژه، شما هم بفرمایید خیلی کوتاه وضعیت بازارهای انرژی به خصوص قیمت نفت ایران و اوپک با اومدن جو بایدن چطور خواهد شد، که ما میخوایم دو گزارش دیگه داریم که در ادامه بریم.
هرچند نمیشه انکار کرد که به هر حال تغییر در کاخ سفید میتونه بر بازار انرژی تأثیر بگذاره، اما این تأثیر در نهایت در بلند مدت خواهد، در بازه زمانی 1 تا 3 سال آینده متغیرهای بنیادی تغییر رو نشون نمیده. وضعیت شاهد کسادی بازار نفت خواهیم بود، چرا که متغیرهای بنیادی عرضه و تقاضا نشون میده که بر اساس تازه ترین گزارش اصطلاح آژانس بین‌المللی انرژی تغییرات چندانی رو نخواهد دید. بنابراین نباید تصور کرد که با ظهور بایدن بر به اصطلاح قدرت اوضاع به شدت دگرگون خواهد شد به سود حاکمیت ایران.
بسیار ممنون از مهمانان گرامی این ویژه برنامه، رضا تغیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گلاسکو اسکاتلند، احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد و رضا گوهرزاد روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، که همگی از طریق خط تلفن همراه ما بودند، بررسی داشتند جوانب مختلف انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و انتخاب جو بایدن رئیس جمهوری منتخب 46 در ایالات متحده، که ساعتی پیش رسانه‌های و خبرگزاری‌های معتبر جهانی او را پیروز انتخابات این دوره ریاست جمهوری آمریکا اعلام کردند. همراه ما بمانید با دو گزارش دیگر. شیوع ویروس کرونا در جهان همچنان قربانی می‌گیرد و در ایران هم آمارها هر روز رکورد جدیدی را به ثبت می‌رسانند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهداب وحیدی ایراد.
کرونا ویروسی مرموز که از 10 ماه پیش جهان را درگیر شرایط بقرنجی کرده. ویروسی که روزانه جان هزاران تن را در سراسر جهان می‌گیرد، در شماری از کشورها هر روز ابعاد شیوعش گسترده تر می‌شود و دولت‌ها را با چالش‌های بیشتری مواجه می‌کند. از جمله در ایران که آمارهایش اوج گرفته و هر روز رکوردی جدید ثبت می‌کند. شناسایی بیش از 9000 بیمار جدید و مرگ 423 تن دیگر طی 24 ساعت. این تازه ترین آماری است که سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، روز شنبه اعلام کرد.
از دیروز تا کنون 9450 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای قطعی شناسایی شدند که 3070 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. همکنون 5506 بیمار مبتلا به بیماری کووید به دلیل شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی بستری هستند.
و حالا با احتساب این موارد، تعداد کل مبتلایان در ایران تا کنون به بیش از 673 هزار نفر رسیده و نزدیک به 38 هزار تن هم جان خود را از دست دادند. آمارهایی که به گفته برخی مسئولین ایران در واقعیت از این هم بسیار بالاتر است. چند روز پیش بود که محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران گفت آمار واقعی قربانیان دست کم 3 برابر آماری است که وزارت بهداشت اعلام می‌کند. موضوعی که طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته از سوی چند مقام دیگر از جمله برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای شهر تهران هم گفته شده است. حسن نایب هاشم پزشک ساکن وین پایتخت اتریش از علت اختلاف آمارها می‌گوید.
آماری که وزارت بهداشت میده بر مبنای معیارهای قطعی بهداشتی، یعنی مفهومی که اونها از این مطلب دارن این هستش که باید فرد کاملا تستش مثبت شده باشه تا بگن این معیار تشخیصی قطعیه، در حالی که بسیاری از افراد بر مبنای کلینیک و پاراکلینیک، بر مبنای بررسی بالینی و آزمایشگاهی یا رادیولوژیک نشون داده میشه که اینها کووید 19 رو دارن هستند که تستشون منفیه، ولی اونها رو به عنوان مثلا سینه پهلو یا ذات‌الریه اطلاق میکنن، یا اینکه در اثر استرس شدید تنفسی، نارسایی تنفسی اونها فوت کردن. اینها رو به عنوان نارسایی تنفسی مرگشون رو تلقی میکنن، در حالی که کووید 19 هست بدون اینکه حالا از نظر قانونی و آزمایشگاهی رادیولوژیک ثابت شده باشه. و خیلی ها هستن که اساساً پاشون به بیمارستان نمیرسه و در خانه فوت میکنن. آمار درست رو قاعدتاً باید از تفاوت آمار مرگ و میر در سال گذشته نسبت به سال کنونی دید.
کاهش حضور کارکنان سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در تهران و لزوم تعطیلی همه مراکز به جز مراکز ضروری پس از ساعت 6 بعد از ظهر از جمله محدودیت‌های جدیدی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه آنها را اعلام کرد.
فعالیت کسب و کار در غیر از موارد ضروری و بخش اول که اونها مثل مواد غذایی و داروخانه ها که اونها آزاد هستند، برای بخش دوم، سوم و چهارم مشاغلی که از 20 آبان تا 20 آذر به مدت یک ماه، این مشاغل باید پایان کارشون 6 بعد از ظهر باشه برای تهران، مراکز استانها و شهرهای پرجمعیتی.
ممنوعیت سفرهای بین شهری در برخی استانها هم از مدتی پیش در حال اجراست، اما شماری از شهروندان و تحلیلگران اقدامات دولت ایران برای کنترل این بیماری را ناکافی می‌دانند و تعطیلی 2-3 هفته‌ای تهران را پیشنهاد می‌کنند. با این حال دولت ایران هنوز تصمیمی برای تعطیلی کامل ندارد. این در حالی است که 27 استان ایران از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمزند، اما وضعیت تهران فوق قرمز و بحرانی ارزیابی می‌شود. آنطور که ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران میگوید، تنها در پایتخت نزدیک به 18,000 تن طی ماه‌های گذشته بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باخته‌اند. حسن نایب هاشم از اقداماتی میگوید که دولت ایران باید در این شرایط اتخاذ کند.
در ایران که شرایط قرمز و فراقرمز هست، باید حداقل برای 2-3 هفته قرنطینه کامل در بسیاری از مناطق کشور به خصوص شهرهای پرجمعیت ایجاد بشه و نهایتاً بعد از 2-3 هفته در صورتی که پایین‌تر آمده باشه میزان مرگ و میر یا ابتلا، یه حد خیلی محدودی از بازگشایی صورت بگیره. ولیکن متاسفانه چه در ایران و چه در اکثر جاهای دنیا مثل اروپا این اقدام صورت نمیگیره، در حالی که در کشورهای مثل کره جنوبی، ژاپن، تایوان، چین، ویتنام این اقدامات صورت گرفته و تا حد زیادی موفقیت آمیز بوده.
ویروس کرونا که سایه سیاهش را بر سرتاسر جهان گسترده، تاکنون 50 میلیون نفر را بیمار کرده و بیش از 1,200,000 قربانی گرفته است. ویروسی که نه تنها هنوز برای آن واکسن یا داروی ساخته نشده، بلکه هر چند وقت یک بار خبرهایی از گوش و کنار جهان مخابره می شود مبنی بر کشف گونه جهش یافته از آن. موضوعی که ساخت واکسنی برای مقابله با این ویروس را پیچیده تر می کند.
گزارش همکارم مهداب وحیدی راد بود از آخرین وضعیت کرونا در ایران، در روزی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز شنبه در جلسه ستاد ملی کرونا محدودیت‌های جدیدی رو اعلام کرد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7.5 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
ساعت 21:59 تا چند ثانیه دیگه البته خواهد شد. به پایان این بخش ویژه خبری رسیدیم در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جایی که جو بایدن نامزد دموکرات‌ها در این انتخابات رقیب جمهوری خواه خودش دونالد ترامپ رو شکست داد و رئیس جمهور منتخب ایالات متحده شد. همکارم هانا کاویانی همین الان در استودیو همراه من هست و تا ثانیه های دیگر سکان این گفتگو رو بر عهده خواهد گرفت و در ادامه شنونده مجله شبانگاهی خواهید بود با ادامه همین بحثی که در ساعات پیش داشتیم. و این شما و هانا کاویانی
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید. ساعت 21:59 هست، 10 ثانیه زودتر این مجله ویژه شبانگاهی رادیو فردا رو آغاز می کنیم در روز شنبه 17 آبان ماه 1399. سپاس